أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على
محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آخرین فصل عام و خاص واقع می شود، ولی قبل از اینکه به این بحث شروع کنیم، یک جمله ای را راجع به بحث قبلی اضافه کنیم که انشاءالله این نکته هم در تکمیل اون بحث مفید واقع بشد. ما عرض کردیم که این دیدگاه که قرآن کریم نیاز به حدیث در تفسیر ندارد، این دیدگاه صحیح نیست. اخلاف روایات مستفیضه و بلکه متواتره هست که فرمودن در تفسیر قرآن قطعا رجوع کنید به اهل بیت علیهم السلام. این معنا در روایات ما مستفیضه بلکه متواتر هست. برای این ما فقط اکتفا کردیم به نقل حدیث صحیحه منصور بن حازم که امام کلام منصور بن حازم را تأیید کرد که منصور عرض کرد قرآن به تنهایی نمیتواند حجت باشد، باید در کنارش حجتی از انسان، از معصومین باشد تا قرآن را بیان کند برای مردم. و امام هم سخن او را تقریر فرمودن. روایات در این مضمون عرض کردم متواتر هست، ولذا این بیان را ما ناکافی می دانیم. این بیانی که برخی از بزرگان هم همون مطلب را فرمودن، این را ما ناکافی می دانیم، درست نیست. برای توضیح این مطلب مطالبی ذکر شد. حالا جمله‌ای که میخوام اضافه کنم این است که کتب دو نوعه، کتاب‌هایی که در دنیا هست دو نوعه. گاهی کتاب‌هایی هستن مثل رمان و امثال اینها که نیاز به توضیح ندارن، اصلا تألیف شدن که خواننده اون را بخواند و برداشتی که دارد بر طبق اون برداشت مطالبی را مثلا استفاده کنند. این نوع کتاب ها نیاز به شرح و تفسیر ندارند. اما یک نوع کتاب هایی هست که اونها کتاب های قانون هست، مخصوصا قوانین اساسی. و همچنین یک نوع کتاب هایی داریم که بیان عقاید یک مکتبه که در تعبیر امروزی به اونا میگن مانیفست، مانیفست یک مکتبه. این نوع کتاب ها در میان عقلا رسم بر این است که اینها شرح داشته باشه و شرحش هم یک مرجع رسمی داشته باشه، یعنی هر کس نمیتونه اینو شرح بکنه. ولذا قوانین اساسی در دنیا، قوانین اساسی در دنیا شارح رسمی دارن. در جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانون اساسی بر عهده یک مرجع رسمی به نام شورای نگهبان هست. در اغلب کشورهای دنیا، در فرانسه، در آمریکا، در مثلا در ترکیه، در جاهای دیگر، تفسیر قانون اساسی یک مرجع قانونی خاصی داره. اینطور نیست که بگن این قانون اساسی هر کس هر طور فهمید. و همچنین در اون کتاب‌هایی که رساله‌هایی که مانیفست یک مکتب هست، یعنی معارف و عقاید یک مکتب را، حالا اسلام غیر اسلام هر چی، مثلا از مکاتبی که هست، اینها همینطوری است که هر کس بیاد اینها را تفسیر کنه، شرح بده، بر اساس فکریت خودش، فکر خودش اونها را تبیین بکنه. بس اصلا ساختار چنین کتابهایی، حالا قرآن کریم بلا تشبیه از جهت قانون اساسی دین اسلامه، از جهتی مثلا اگر بتونیم بگیم مانیفست اسلامه، یعنی عقاید اسلام را داره بیان میکند، معارف اصلی اسلام را بیان میکند. اینها اینطوری نیست که مخصوص قرآن باشه بگیم که نیاز به مفسر داره، مفسر که مشخص معلوم مرجع مشخصی. این عرض کردم در همه قوانین اساسی این مطلب مطرحه. پس این یعنی یه چیز مختصی که بفرمایید که حالا چطور به قرآن که آمد باید مفسر داشته باشید، حالا میکنم اینطوری نیست. تمام قوانین اساسی در دنیا یه مرجع رسمی خاصی دارد برای تفسیر اون، هر کس نمیتوند. و این شاید به این جهت هست که اگر نوشته باشد بدون اینکه کسی در کنار او باشه و او را تفسیر بکنه، این در معرض تحریف قرار میگیرد. شما فرض فرمایید که الان ما فاصله زیادی از زمان حضرت امام خمینی را نداریم، اگر این را شما در اختیار افراد بذارید، مثلا فرمایشات امام خمینی را، هر کس به مرام خودش این را تفسیر میکنه، یکی از همون فرمایشات ممکنه همون لیبرالیسم را در بیاره، یکی مثلا جمهوری اسلامی را بفهمه، یکی چیزی دیگه بیاره، هر کس میتونه اون طبق مرام خودش به اون جهت بدهد. پس فرمودید یعنی اگر نیان مشخص بکنن که بابا این حضرت امام که این نظام را بنیان گذاری کرد، بالاخره یه اشخاصی داشت در کنارش که اینها اولا هستن به تفسیر این فرمایشات ایشون، اگر بخوایم نه بگیم آقا هر کس طوری خواست تفسیر بکنه، این در معرض چه قرار میگیره؟ آقا تحریف قرار میگیره. با اینکه زمانم خیلی نزدیکه، با اینکه همه گفته های ایشون هم ضبط شده، با تمام خصوصیات اگر ما نگیم که در تفسیر این کلام ایشون باید مراجعه کرد به کسانی که اولا هستن به تفسیر کلام ایشون، همین کلام هم در معرض تحریف قرار میگیره. داد فرمودید. از اون طرف اگر فقط اشخاص باشن، یک نوشته‌ای در کار نباشد، باز اشخاص که چارچوب مشخص نشده اونم در معرض تحریفه. نوشته باید باشد یه چهارچوب را مشخص کند، اون وقت اون چهارچوب جهتگیریش تفرعاتش را باید از اون شخص پرسید. بس ما برای زنده ماندن یک مکتب، یک رای، بله یک عقیده، همزمان به دو تا عامل نیاز داریم. هم باید یک نوشته باشد که چهارچوب را مشخص کند، چهارچوب اصلی را مشخص کند. و الا فرض فرمایید که الان کسانی که علی اللهی هستن، اهل حق هستن، در دنیا هم کم نیستن، اینا اهل بیت را قبول دارن، ولی چون نوشته را قبول ندارن، قرآن را قبول ندارن، میبینی که در معرض همون علی علیه السلام را نمیتونن درست راهش را پیدا بکنن. ممکنه درست در عکس اون جهتی که امیر المؤمنین علیه السلام قرار داشتن قرار بگیرن. چرا؟ برای اینکه چیزی نیست که چارچوب را مشخص بکنن. از فرمون بس هر دو جهت نیاز است برای حیات یک مکتب. و این مخصوص عرض کردم مخصوص اسلام هم نیست، هر مکتبی بخواد راه صحیح خودش را ادامه داشته باشد، همزمان نیاز داره هم به نوشته‌ای که اون چارچوب را مشخص کند، هم به یه مفسر که معتمدی که اون را درست تفسیر بکند، نکشاند به مثلا جهتی که اون بر اون پایه‌گذاری نشده است. و چون دین اسلام دینی از طرف خداوند متعال نازل شده است آمده، ولذا این دو عامل در اونجا هم نیاز هست و باید هر دو هم معصوم باشن، چون از طرف خداوند متعال میخوان مطلب را برای بشر برسونن. ولذا هم قرآن کریم لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه هست، معصومه. هم کسانی که مبین او هستن از روی رأی و هوا و هوس مثلا حرف نمیزنن و معصومین هستن. و لذا قطعا اینها همزمان نیاز هست و مفاد حدیث ثقلین هم همینه، نه اینکه به تنهایی اینها بتونن ما را به مقصد برسانند. خب این راجع به اون مطلب قبلی. اما راجع به مطلبی که امروز شروع میکنیم، فصلی که مرحوم آخوند مطرح میکنن، آخرین فصلی که مطرح میکنن در عام و خاص، این بحث است که موارد دوران امر بین تخصیص و نسخ، دوران امر بین تخصیص و نسخ مواردی هست که خب مشخص تخصیص، مواردی هست که مشخص نسخ. ممکنه برخی از موارد هم از باب دوران باشد، باید ببینیم که کدوم را مقدم میکنیم، نسخ را مقدم میکنیم بر تخصیص یا تخصیص را مقدم میکنیم بر نسخ. خب اول صور را بیان میکنیم. صوری که به نظر میرسد در ابتدا سه صورته. صورت اولا این است که عام و خاص ما متقارن باشد، یعنی همزمان وارد شده، در همون کلامی که عام هست در همون کلام خاص هست، صورت مثلا جمله استثنائیه، یا در کلام متصل به او جمله فرموده و بعد متصلا اون مخصص را هم فرموده. بس صورت اولا اون صورتی هست که عام و خاص ما متصل باشد، متقارن باشد. صورت دوم این است که متقارن نیستن، عام متقدمه، خاص متأخره. صورت سوم عکس اینه، خاص متقدمه، عام متأخره. خاص را فرض کن که این ماه گفت، عام را بعد از سه ماه. از دوبر اصلی سه صورت شد، تقارن، تقدم العام علی الخاص و تقدم الخاص علی العام. اون صورت تقارن که یک صورت روشنه دیگه، اون دو صورت بعدی هر کدوم باز دو صورت میشن. اون جایی که عام متقدمه بر خاص، عام متقدمه بعدن خاص آمده، خاص که بعدن آمده یا بعده یا بفرمایید قبل حضور وقت العمل بالعام آمده، خاص قبل حضور وقت العمل بالعام خاص آمده. صورت دوم این است که بعد حضور وقت العمل بالعام خاص آمده. بس عام متقدمه، خاص متأخره، خاص که متأخره یا قبل حضور وقت العمل بالعام خاص وارد شده. عام وارد شد، فرض فرمایید که در ماه رجب وارد شد که بر همه مؤمنین واجب است که ماه رمضان روزه بگیرن، در ماه رمضان روزه بگیرن، عام در ماه رجب وارد شد. بعد در ماه شعبان، یعنی قبل حضور وقت العمل، قبل حضور وقت العمل بالعام، یک خاصی وارد شد که کسانی که مریض هستن بر اونها روزه گرفتن واجب نیست. بس عام متقدمه، خاص متأخره. خاص که متأخره عرض کردیم این دو قسمه. قسم اول اونجاییست که خاص متأخر قبل حضور وقت العمل بالعام وارد بشود. مثالش هم همین مثال یا مثال دیگری بزنید، مثلا قطعا گفت که اکرم العلماء یوم الجمعه، روز چهارشنبه گفت اکرم العلماء یوم الجمعه، بعد روز پنجشنبه گفت که لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه، یعنی قبل حضور وقت العمل بالعام خاص وارد شد. پس این میشه قسم اول از صورت اولا. قسم دوم این است که بعد حضور وقت العمل بالعام خاص وارد بشود. دقت فرمودی؟ عام وارد شد، وقت عمل به عام هم فرا رسید، بعد از اون مثلا بعد از 20 سال 30 سال که گذشت مردم به عام عمل میکردن، خاص وارد شد. دقت فرمودید؟ مثلا فرض فرمایید که در قرآن کریم وارد شده که فلهن الثمن مما ترکتم، یا اون آیه دیگر فلهن الربع مما ترکتم این کان لکم ولد این لم یکن لکم ولد، که یک چهارم میبرد زوجه اگر شما ولد نداشته باشید. ولهن الثمن مما ترکتم این کان لکم ولد، اگر ولد داشته باشید اونا یک هشتم میبرن. این آیه وارد شد، مردم هم عمل کردن، به زوجه یک چهارم یا یک هشتم میدادن تا رسید زمان امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود که المرأة لا ترث من الإقار، زن از زمین ارث نمیبرد. خب یعنی زن فرض فرمایید که از اموال منقول ارث میبرد، پول داشته باشد تو حساب ارث میبرد، از اموال منقولش از مواشی و احشام اینا ارث میبرد، حتی شاید خیلی از فقها فرمودن که از هوایی هم ارث میبرد، یعنی از اون ساختمان، اما از زمینش ارث نمیبرد. لا ترث المرأة من الإقار. خب این خاص بعد العام وارد شده، ولی بعد حضور وقت العمل بالعام، یعنی مردم سالیان متمادی به عام عمل کردن، بعد از اون این خاص وارد شد در زمان امام صادق علیه السلام. دقت فرمودید؟ پس صورت اولا کجا بود؟ اونجایی که عام متقدمه، خاص متأخره. این خودش دو قسم شد. قسم اول اونجایی که قبل حضور وقت العمل بالعام خاص وارد بشود. قسم دوم اونجایی است که بعد حضور وقت العمل بالعام خاص وارد بشود. اون صورت دوم هم باز دو قسمه. صورت دوم اونجایی است که خاص متقدمه، عام متأخره. یه خاصی را قبلا فرمود، مثلا فرمود که لا تکرم الفساق من العلماء، خاص را اول فرمود، بعد از مدتی آمد فرمود که اکرم العلماء، همه علماء را اکرام کن. خاصش اول گفت، اول فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، بعد از مدتی چی آقا فرمود؟ اکرم العلماء، همه علماء، اکرم کل عالم، هر عالم را اکرام کن. این هم باز دو صورته دیگه، یا ورود عام دو قسم می شود، یا ورود عام قبل حضور وقت العمل بالخاصه، یا ورود عام بعد حضور وقت العمل بالخاصه. بس مجموع صور، صورت اولا که متقارن بود، این چهار صورت رو هم بهش اضافه کنیم میشه پنج صورت. یک صورتی را هم باز مرحوم آخوند مطرح می‌فرماین، اونجایی که می‌دانیم عام می‌بوده و خاصی هم بعد از او آمده، نمی‌دانیم قبل حضور وقت العمل بالعام بوده یا بعد حضور وقت العمل بالعام بوده، میشه صورت ششم. در فرمودید و حالا این صور را باید احکامش را بررسی کنیم. اما صورت اولا که تقارن هست، متقارن هست، اونجا که ان لا شک ولا ریب، که اون خاص مخصص واقع می شود، یعنی ناسخ واقع نمی شود، چون معنا ندارد که حکمی را که صاب هنوز تثبیت نشده اونا ازاله بکنن، نسخش بکنن. آی خویی میفرمایند که البته نسخ را اگر به معنای لغوی بگیریم، نه به معنای اصطلاحی، همون ازاله بگیریم و بگیم که این مقتضی داشت، شارع آمد جلوی مقتضی را گرفت، میشود نسخ را اینجا ما به کار بگیریم در اون جایی که متقارن هستن. مثال میزنن به حدیث رفع. حدیث رفع واقعش چیه؟ دفع دیگه، رفع که نیست، رفع ما لا یعلمون، رفع مستور رو الی، یعنی شارع این احکام را اصلا وضع نکرده تا رفع بکند، بلکه اصلا دفع کرده. پس چرا رفع میفرماید؟ چون اقتضای وضع داشت، یعنی اقتضا داشت که برای حفظ ملاک شارع ایجاب کند احتیاط را، تحفظ را. پس چون مقتضی داشت، شارع تعبیر چه فرموده؟ رفع فرموده. در اینجا هم به همون بیان بگیم مواردی که اقتضای اون که ان خاص را داشت، یه نحوه اقتضا بود که اون خاص هم باشه، ولی شارع اونجا را باز برداشت، حالا امتنانم برداشت یا هر جهتی برداشت، میگیم اونجا ازاله شده، اونجا نسخ به معنای لغوی صدق میکنن. یعنی چون اقتضای بقا را داشت، اقتضای اینکه حکم همه را فرا بگیرد داشت، ولی شارع رو جهتی همون زمانی که میخواست تشریح بکنه، همون زمان متصلا مخصصش هم آورد به این مخصص، به جهت اینکه اقتضای وجود این حکم را داشت، میتونیم تعبیر نسخ به معنای لغوی بکنیم. یعنی چون اقتضا را داشت. خب این البته بیانیشون به این معناست که اون قطعا مخصصه، یعنی حکم وضع نشده تا اینکه بردارن، این که نسخ نیست. به این معناست که مخصص ما دو گونه است، گاهی مخصص ما اصلا مقتضی نداشته، شارع مخصص رو میارد، گاهی مقتضی داشته و مخصص رو میارد. اونجایی که مقتضی نداشته، اصلا تعبیر ازاله و رفع و اینها اصلا درست نیست، تعبیر نسخ به معنای لغوی هم درست نیست. اما اونجایی که یه نحوه مقتضی داشته، شارع وضع نکرده، اونجا میتونیم به معنای لغوی بگیم این نسخ رفعه. و الا اون جایی که متقارن هست، چه به جهت مانع شارع اون حکم را وضع نکند، یعنی اون حکم را شامل اون موارد تخصیص قرار ندهد، چه به جهت عدم مقتضی قرار ندهد، در هر دو صورت شارع نسبت به مخصص حکمی وضع نکرده تا نسخ اصطلاحی صدق بکند. قطعا در هر دو صورتش چی هست؟ آقا از قبیل تخصیصه. پس صورت تقارن لا ریب ولا شک ولا شبهته که از قبیل چی هست؟ آقا تخصیصه. از قبیل نسخ نیست که حکمی که موجود اونو بردارن، از قبیل مخصصه که به ما این مخصص میاد خبر میدهد که شارع اراده جدی نسبت به این افراد را نداره. دست برمودید. این صورت اولا پس روشن. صورت دوم که همون قسم اول صورت دوم میشه، یعنی عامی متقدمن وارد شده، خاص بعدن وارد شده، ولی قبل حضور وقت العمل بالعام خاص وارد شده. مثالش هم عرض کردی، گفت اکرم العلماء یوم الجمعه، روز اربعا گفت، روز چهارشنبه گفت. هنوز روز جمعه نرسیده، روز پنجشنبه گفت لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه. در اینجا چطور؟ اینجا را که این خاص ما که بعدن وارد شده، قبل حضور وقت العمل بالعام وارد شده، اینو باید مخصص بدانیم یا ناسخ؟ اینجا را هم آقایانی که انه مسلم میگیرن که این هم مخصصه. مخصص است یعنی چی؟ یعنی اینکه این دلیل مخصص به ما نشان میدهد که مولا اصلا از اول اراده جدی نداشت نسبت به این خاص اکرم العلماء که گفت، اراده جدیش متعلق نبود که همه علما اکرام بشوند. بله ما این گونه فهمیدیم اراده استعمالش این طوری بود، ولی مخصص که قبل حضور وقت العمل بالعام آمد میفهمیم که اراده جدیش تعلق نگرفته بود نسبت به خاص. بعد فرمودیم خب بس اینجا میشد از قبیل تخصیص. اما اگر نسخ بگیم باید چطور بگیم؟ بگیم که مولا اول نظرش بود که همه اکرام بشن، بعد که یه روز گذشت پشیمان شد، درسته قبل حضور وقت العمله، ولی پشیمان شد دیگه، پشیمان شد از نظرش برگشت، گفت حالا که عملم که نشده خوب بهتره، پس من اعلام میکنم که همه علما نباید اکرام بشن، علمای فاسق نباید اکرام بشن. پس هر دو تصوراً هست، هر دو احتمال هست، ولی احتمال دوم منتفی هست که بگیم نسخه، که پشیمان شده. چرا؟ به خاطر اینکه در مولای عرفی این ممکن است چنین پشیمانی پیش میاد، ولی در مولایی که علیم به کل شیء از همه چیز آگاهه چنین جعلی لغو محضه. از اول بیاد جعل بکند که برای همه، بعدن مدتی بگذرد هنوز وقت عملم نرسیده، بیاد بگد که نه من از این جعلم دست برداشتم، خب اون مدت که جعل کردی چه فایده ای داشت؟ جعل عمومی انجام دادی چه فایده ای داشت؟ به صورت پشیمانی که لایق خداوند متعال نیست، به صورت صرف جعل بگیم جعل کرد و واقعا جعل واقعی داشت، بعدن برگشت، اینم میگیم لغوه، لغوه محضه، هیچ فایده اثری نداشته که هنوز وقت عملم نرسیده بود. مولا بفرماید همه را برو اکرام کن، اراده جدیش هم بر همون اساس مثلا متعلق باشد، بعدن بیاد از جعلش دست برداره، این لغوه محضه اثری نداره. دست فرمودیم ولذا میفرماید در این صورت دوم، یعنی از این قسم اول از صورت دوم که حالا بگیم صورت دوم که روشن‌تر باشد، یا صورت اولا همون تقارن بود میشه صورت دوم. در این صورت دوم میفرمایند این خاصی که وارد شده قبل حضور وقت العمل بالعام مخصصون ولیس بناسخ. دقت فرمودید مرحوم ناینی اینجا یه اشکالی دارن، میفرمایند که قضایای ما چنان که در جای خودش ما تبیین کردیم یا به صورت قضایای حقیقی است یا به صورت قضایای شخصی است. قضایای حقیقی هم یا موقته یا غیر موقته. قضایای حقیقی موقت مثل حج، مثل روزه ماه رمضان، وقت خاصی داره. قضیه حقیقی است، هر مکلفی در ماه رمضان باید روزه بگیره، ولی وقت خاصی داره. می‌فرمایند این فرمایشی گفتن که نسخ بیاد اینجا را ما این مخصر ناسخ قرار بدیم، گفتن لغو دیگه معنا نداره، شارع جعل بکند بر همه بعد نسخش بکند. اشکال کردن این نسخ چرا برای تا حال جعل کرد، چه فایده ای داشت؟ فرمودن بله این درسته در قضایای حقیقی موقته که هنوز وقتش نرسیده بیاد مولا چکار کند؟ نسخ کند. ماه رمضان نرسیده بیاد حکم را کلن نسخ کند یا یه مقدارش نسخ کند، فرق نمیکنه، نسخ حالا شامل کل حکم باشد یا این بخشش باشد. گفتن بله اینجا اشکال لغویت پیش میاد. و همچنین در قضایای شخصیه به عده خاصی گفتن آقا این کار انجام بدید، در مثلا هنوز اونها مشغول کار نشدن بیان بگن که نسخ کردیم، این همیشه لغو. اما قضیه حضرت ابراهیم اون امتحان بود، اصلا از اول امر واقعی بحث واقعی نبود. پس بنابراین مرحوم ناینی این فرمایش را که نسخ اینجا معنا ندارد کجا میپذیرد؟ قضایای حقیقیه موقته قبل از حضور وقت و همچنین قضایای شخصیه. فرمایم بله اینجا اگر بخواد ناسخ بگیری میشه لغو، اما در قضایای حقیقیه غیر موقته فرمایم اشکال نداره قبل حضور وقت العمل مولا بیاد نسخ بکنه. چرا؟ به خاطر این که در قضایای حقیقی اصلا ما دائر مدار وجود و موضوع چی نیستی؟ گفتیم موضوع اونجا مفروض الوجوده. اگر چنین موضوع باشد چنین حکمی را دارد، حالا موضوع باشد یا نباشد. پس حکم حقیقتا بود، حقیقتا بعث بود در اون قضیه موقت، اصلا بعث منوط به این که زمانش برسد. در قضیه شخصیه باز هنوز عمل نکرده، این بعث در حقیقت محقق نشده، اما در قضایای حقیقیه که موقتا نیستن بعث حقیقی بوده. حالا موضوع باشه یا نباشه، بله موضوع باشه میشه فعلی، موضوع نباشه بله انشای حکم بوده. در فرمودید پس بنابراین مولا میتونه جعل بکنه، در وسط این جعلش را قطع بکنه ولو قبل حضور وقت العمل. حضور وقت العمل دخیل در اینکه موضوع محقق بشه. در قضیه حقیقیه ما دایر مدار وجود و موضوع نیستیم، چون موضوع را فرض وجود میکنیم. این بیانشون مطرح کردن. پس نسخ را در همین صورت دوم قبول دارن، جایی که قضیه حقیقیه باشه. مرمای خویی برایشون اشکال کردن، گفتن آخه این بیان شما باز رافع اون اشکال نشد که این لغوه. در فرمودی این را شارع تشریح بکند، با اینکه خودش هم آگاه هست که هیچ مکلف پیدا نشده، دوباره بخواد اینا بردارن. در فرمودی شارع چرا تشریح بکند با اینکه خودش آگاه هست که. بعد مرحوم آقای خویی تفصیل دیگر خودشون قائل میشن در اینجا که نسخ در این صورت دوم را ایشون میفرماین بله در یه صوری ما میتونیم قبول کنیم. اون کجاست؟ اونجاست که اگر این تشییع مولا لغو نباشد. چطور؟ مولا فرض فرمایید که میخواسته یک عملی در جامعه تحقق پیدا نکند، میاد یک کیفری برای اون تعیین میکنه. تعیین کیفر باعث میشد که اون عمل دیگه اصلا از بین برود. مثال میزنن که شارع فرمود که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. اصلا تشییع حکم قصاص باعث میشه که کسی اقدام به قتل نکند. بس فرمودی خب خود این تشریح ولو این که اون قتل محقق نشد و این حکم هم فعلیت پیدا نکند قبل حضور وقت العمل، شارع بعد از اینکه دید بابا ریشکن شد دیگه، هیچ کس اقدام نمیکنه، از خانه حرکت نمیکنه، هیچ کس با کس دیگه دعوا نمیکنه، بعد از مدتی میبینه که همین تشریحش اثرش گذاشت، نسخش میکنه، به جهات دیگه نسخ میکنه. پس این لغو نشد. اگر جایی لغو میشد که خود تشیع اثر نداشته باشد، اما ما میتوانیم در همون قضیه حقیقیه یه جاهایی فرض کنیم که چیست آقا؟ خود تشیعش اثر دارد، نیاز به این نیست که وقت العمل حاضر بشود، حضور وقت العمل نیاز نیست. اگر یه جایی فرض کردیم که خود این تشیع جعل قانون اثر دارد، بس بنابراین وقتی اثرش رو گذاشت، شارع بعد از مدتی به جهت مصلحت اخرى میتونه اینو نسخ بکنه. دست کردید؟ بس آیه خوی تفصیل قائل میشن. در اون جایی که میخواییم عام سابق را نسخ کنیم با مخصصی که بعدا میاد قبل حضور وقت العمل، میفرماین اگر قبل حضور وقت العمل طوری است که اون جعل و اون عام اثر داشته، بله قبل حضور وقت العمل هم میشه نسخش کرد، اما هیچ اثری براش بار نبوده، اون موقع میشه لغو. ولی اونجا دیگه نسخ معنا ندارد، باید قائل بشیم به چی؟ به تخصیص. باید بگیم این مخصصه نه ناسخه. دقت فرمودید؟ نه دیگه، چون آقایان دیگر به صورت مطلق فرمودن که نسخ قبل حضور وقت العمل جایز نیست، یعنی هیچ تفصیلی ندادن. مرحوم نائینی است که فقط آمد صف شکنی کردن، گفتن نه قضیه حقیقیه مثلا راه داره. بعد آقای خویی میگن نه، قضیه حقیقیه را باید ببینیم کجا، یه جاهایی که باید خود جعل اثر داشته باشه تا قابل نسخ باشه. احسنت، بله این مثال نداریم، ولذا فرمایش مشهور از این جهت درسته که ما باید مخصصی که قبل حضور وقت العمل وارد میشه اونها مخصص بگیریم، چون فرضی که آقای خویی میفرماید یه مطلب فرضیه. بله اگر خود جعلی اثری داشت میتواند ناسخ باشد، ولی کجا شما یه مثال بیارید که مثلا بگیم خود جعلش اثر داشته و شعار اونجا بتوند نسخ انجام بده؟ خب به هر حال باید ببینیم که فرمایش آقایان رسیدگی بشه دیگه. بعد خب پس بنابراین این فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه لا یقال که پس در عوام در این موارد اصلا اون جاهایی که شارع جعل کرده خود جعل شارع باعث میشد که جلوی اون فعل گرفته بشود، اونجا دیگه اصلا خارج از بحثه، ممکنه کسی به آقای خویی اشکال بکند. لا یقال بگد که اون جایی که خود جعل باعث می شود یک ثمره بر او مترتب بشود، نه عمل کردن با او ثمره داشته باشد، خود جعلش یه ثمره ای دارد، اونجا اصلا خارج از بحث ماست، چون اونجا جعل به دعای بحث نشده، به دعای تحریک نشده، اونجا از قبیل اوامر امتحانی است، مثل امری است که به حضرت ابراهیم متوجه شد که ولد خودش را ذبح کنن، بعدم شارع فرمودن نه این ذبح نیاز نیست، از اول اونجا امر حقیقی نبوده، امر امتحانی بوده. ممکنه کسی بگه مورد ما هم از قبیل امر چی است آقا؟ امتحانی هست. جوابش این است که نه، در امر امتحانی اراده جدیه بر این که اون منبعث بشه در کار نیست، مثل همون قصه حضرت ابراهیم صلوات الله سلام علیه. اما در مورد بحث ما اراده جدیه بود که اگر یک کسی فرقون مرتکب قتل بشود باید قصاص بشد، نه اینکه شعار این جعلش همراه با اراده جدیه نبود، ولی همین جعل البته یه اثری گذاشت، اثرش این بود که کسی دیگه مرتکب قتل نشد. پس بنابراین اینجا اینطوری نیست که اصلا خارج از بحث ما باشد، بعد فرمودین داخل در بحث ما هست و اینجا نسخ صدق میکند. حالا انشاءالله سور بعدی را باز بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.